بود آن چه من دیده بودم. چرا خط پرگار وحدت نباشم، به گرد دل خیش گردیده بودم. جنون می چکد از در و بام امکان، دماغ خیالی خراشیده بودم. اگر سبزه رستم وگر گل دمیدم، با مژگان نازت که خوابیده بودم. هنوزم همان خام ظرف محبت، نم اشک چندی تراویده بودم. شرر جلوه‌ای کرد و شد داغ خجلت، به این رنگ من نیز نازیده بودم. قیامت غبار است صحرای الفت، من آنجا دمی چند نالیده بودم. ندزدیدم آخر تن از خاک ساری، عبیری بر این جامه مالیده بودم. ادب نیست در راه او پا نهادن، اگر سر نمی بود لغزیده بودم. ندانم کجا رفتم از خیش بی دل، به یاد خرامی خرامیده بودم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. و باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم. غزلی از بیدل که اتفاقا استاد محمد حسین سراهنگ هم چند بار در برنامه های مختلف و با ملودی های مختلف این آهنگ رو خوانده و با زیبایی تمام هم خوانده. و من پیشنهاد میکنم که دوستان طرزهای مختلف این غزل رو به صدای استاد سراهنگ بشنوند. و اما میگه که به باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم. منظورش چی است؟ یعنی یک دامن از هر برگ گل جمع کرده بوده؟ خب این میتونه باشه، ولی در این حال دامن چیدن به معنی صرف نظر کردن از چیزی و دامن خود را جمع کردن از چیزی هم هست، به معنی احتراز کردن. میگم دامنمون رو جمع کنیم از اینجا، یعنی آلوده نشه به این محیط دامن ما. و در شعر بیدل این دامن چیدن به این معنی هم هست. مثلا بیدل در جای دیگه هم میگه که دل چو آزاد از تعلق شد، منور می شود. قطره ای که از موج دامن چید گوهر می شود. یعنی این موج رها کرد، ازش احتراز کرد و پرهیز کرد. و در اینجا بیدل طبیعتاً به این معنای دوم هم نظر داره، مخصوصاً این که در مصرع دوم از صبح صحبت میکنه و صبح یک عمر کوتاه و ناپایداری داره و انگار که زودی از این دنیا میره. در شعر بیدل بسیاری مواقع صبح به ناپایداری معروف هست. و همین دلیل به نظر میرسه که این معنی دوم حتی قوی تر باشه در این بیت. و باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم. اگر سبزه رستم وگر گل دمیدم، به مژگان نازت که خوابیده بودم. در اینجا هم باز نوعی ایهام به یک فضای مهالود هست. سبزه به مژگان معشوق تشبیه میکنه و میگه که اگر من سبزه باشم و اگر گل هم باشم، به هر حال در راه مژگان تو خوابیدم. و مژگان می‌دانیم که با خواب هم ارتباط داره و از طرف مژگان یک خمیدگی هم داره که با خمیدگی سبزه و گل ارتباط پیدا می‌کنه. مجموعه اینها اینطور می‌رسونه که من اگر سبزه و گل هم باشم، باز هم در سایه مژگان تو هستم. در یک غزل دیگر هم در یکی از برنامه‌های دیگر گفته بود که خواب راحت نفس سایه مژگان توییم. چرا خط پرگار وحدت نباشم؟ به گرد دل خیش گردیده بودم. پرگار همو وسیله است که دایره به وسیله او میکشیم، یا خطی که به وسیله او دایره کش کشیده میشه، این را هم میگوستن خط پرگار. و میگه که نقطه دل ما یک نقطه محوری است که ما برگرد او میگردیم و به همین دلیل همیشه دچار یک نوع وحدت هستیم، یک نوع آرامش و سکون و پرهیز یا رهایی از پریشانی و چند دستگی. انگار که خاطر ما به دل ما گرم هست و قرص هست. بزاهد نگفتم ز درد محبت که نشنیده بود آنچه من دیده بودم. یک بیت بسیار زیبایی که اتفاقا استاد سراهنگ هم این بیت رو در او غزل زیبای خودش خوانده.
چون صبح و خند دیده بودم، با باقی که چون صبح و خند دیده بودم، زهر برگ بود دامن چیده بودم، با باقی که چون صبح و خند
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
برفی سونهای عمل مغرور جمعیت ما باش، عمر مشوق از پیمانی و پا خواهد شکست.
به لحظه پخش برنامه کنکاش رسیدیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. طی چند روز گذشته گروه‌های تروریستی مسلح تحت عنوان تحریر الشام با حمایت هزاران تروریست خارجی با سلاح‌های سنگین و تعداد زیادی پهپاد، حملات گسترده‌ای را از چند محور به حلب و ادلب سوریه انجام دادند. نیروهای مسلح سوری هم برای جلوگیری از پیشروی تروریست‌ها نبردهای سختی با آنها انجام دادند که در جریان این نبردها صدها تروریست به
هلاکت رسیدند و تعداد زیادی از نیروهای سوری نیز شهید و زخمی شدند. حملات گسترده تروریست‌های تکفیری در سوریه و با هدف در اختیار گرفتن کنترل مواضع و پایگاه‌های دولتی درست یک روز پس از اعلام آتش بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان انجام شد و این در حالی است که رژیم صهیونیستی از قبل سوریه را به خاطر حمایت از جبهه مقاومت تهدید کرده بود. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل و اهداف حملات گسترده تروریست‌ها در سوریه، پشت پرده این حملات و چگونگی برخورد با آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم سید رضا میرطاهر، سید محمد هاشمی و قاسم غفوری هم استفاده می‌کنیم. از سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی ایرانی دلیل وقایع اخیر سوریه را پرسیدم و اینکه چه کشورها و بازیگرانی از گروه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کنند.
گروه تروریستی که از حمایت آشکار ترکیه برخوردارند و ترکیه اونها رو به خوبی مجهز و آموزش دیده کرده و همچنین به طور مستقیم از اونها حمایت‌های تسلیحاتی و پهپادی می‌کرد، تونستن در حملات شبیخونی و آفلگیرانه مناطق زیادی از استان حلب رو تسخیر کنن و به سمت استان همه پیشروی کنن که البته در این منطقه جلوی اونها گرفته شده. خب این تحول خطرناک نشون میده که متاسفانه به رغم تلاش‌های زیادی که از جانب ایران و روسیه در راستای حمایت از دولت قانونی سوریه و سرکوب گروه‌های تروریستی صورت گرفت، کشورهای غربی و متحدان آنها به ویژه ترکیه و همچنین رژیم صهیونیستی منافع خودشون رو در این می‌بینن که بار دیگر کشور سوریه رو عرصه برای تاخت و تاز گروه‌های تروریستی قرار بدن و با بی‌ثبات کردن سوریه به دنبال تحقق اهداف منطقه‌ای خودشون به ویژه ایجاد تزلزل و تضعیف محور مقاومت و در نهایت خارج کردن سوریه از محور مقاومت قرار دادن. خب این مسئله‌ای که برخی از بی‌سیم‌ها در ارتش سوریه در جریان همین حملات منفجر شد نشون داد که رژیم صهیونیستی هم همون گونه که قبل در لبنان عمل کرده بود در سوریه هم از مدت ها قبل زمینه رو برای اقدامات خرابکارانه ایجاد کرده. مسئله دوم این هستش که برخلاف دور قبلی فعالیت های تروریست ها، اکنون این تروریست ها به خوبی آموزش دیدن، از بهترین تجهیزات به روز استفاده میکنن و به طور مشخص از حمایت مستقیم نظامی ترکیه هم برخوردارن.
از سید محمد هاشمی کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی هم پرسیدیم در تحرکات اخیر گروه‌های تروریستی در سوریه چه نکاتی قابل توجه و چه نشانه‌هایی از پشتیبانی خارجی آن قابل مشاهده است.
نکته مهم این هست که گروه‌های مسلح با استفاده از پهپادها و تسلیحات سنگین وارد مناطقی از سوریه شدند. از طرف دیگر شاهد همزمانی این تحرکات نظامی با تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه سوریه هستیم که این همزمانی باز خودش نشانه بسیار واضح و روشن است در خصوص یک ارتباط معنیدار بین عملکردهای گروه‌های تروریستی و اسرائیل قاصد که شدیداً به دنبال تضعیف این کشور هستند. نکته دیگری که قابل توجه است و باید مورد توجه قرار بگیرد این هست که این تنش‌های نظامی اخیر در سوریه یقیناً و بدون تردید بخشی از یک طرح آمریکایی و صهیونیستی است و قصدشون هم این هست که محور مقاومت را تضعیف بکنند. و از جهت دیگر شاهد هستیم که شدت یافتن جنگ و درگیری های مسلحانه و نظامی در سوریه همزمان با آتش بس است که بین حزب الله لبنان و رژیم غاصب صهیونیستی برقرار شده. خب این نشانه هماهنگی های منطقه‌ای و بین المللی برای درگیر کردن مقاومت در چندین جبهه است. قصد دارند که محورهای مقاومت رو در چندین جبهه درگیر کنند تا با اون اهداف خاصی که دارن برسن یا خودشون رو به اون اهداف نزدیک کنن یا حداقل توانمندی‌های محور مقاومت رو به هر نحوی که شده بالاخره تضعیف بکنن.
از قاسم غفوری کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای ایرانی هم پرسیدم چرا رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند وضعیت پیش‌آمده در سوریه را مشکلات داخلی این کشور وانمود کنند و تروریست‌های تحت حمایت خارجی‌ها را هم مخالفان دولت بشار اسد معرفی می‌کنند.
روند تحولات نشونگری این هستش که هرچند گروه ها تلاش میکنن تا خودشون رو مستقل اعلام بکنن و از طرف دیگه هم به حال شاهد هستیم که رسانه های غربی به شدت تلاش دارن تا وضعیت سوریه رو یک وضعیت داخلی نشون بدن، چون که رسانه های غربی به جای استفاده از واژه گروه های تروریستی که بسیار کشورهای اروپایی دقیقاً این گروه ها رو تروریستی اعلام کردن، ما شاهد هستیم که همچنان این رسانه ها اصرار دارن بر اینکه اونها رو با لفظ های مانند جریان های اسلام گرا، مخالفان دولت اسد، شورشیان ضد دولتی معرفی بکنن و نوعی القا میکنن که سوریه درگیر یک سری تحولات و نزاع‌های داخلی و یک نوع جنگ داخلی هستش، در حالی که فرایند تحولات نشونگر این هستش که جریان‌های تروریستی در سوریه یک بار دیگه فعال شدن. این جریان‌هایی که مدعی رویکرد اسلامی هستن در طول 14 ماه گذشته در برابر جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان انجام داده کاملا سکوت کردن و هیچ گونه حرکتی نداشتن و این با ادعاهای اسلامگرا بودن اونها و اینکه قبل تلاش داره تا اونها رو یک نوع جریان‌های اسلامگرا معرفی کنه کاملا مغایر هستش. از طرف دیگه نوع رفتارهایی که آمریکایی‌ها داشتن در سوریه و در منطقه هم جای تأمل داره، با توجه اینکه آمریکایی‌ها در طول سال‌های اخیر با ادعای ائتلاف ضد داعش هم در عراق حضور داشتن هم در سوریه و الان این مسئله مطرح هستش یا آمریکایی‌ها ناتوان بودن در مبارزه با تروریست این گروه‌ها چنین قدرتی رو به دست آوردن، یا اینکه خودشون تسلیح کننده این جریان‌ها هستن و این خودش بیانگر نقش آمریکایی‌ها هستش در ایجاد این گروه‌های تروریستی. از طرف دیگه در روند تحولات سوریه شاهد برخی رفتارهای سوال برانگیز در سوی کشورهای منطقه از جمله ترکیه هستیم که برخلاف توافقاتی که در نشست آستانه بین ایران، سوریه، روسیه و ترکیه صورت گرفته، نوع رفتارهای ترکیه نشون میده که احتمالاً در بازی و وعده هایی که کشورهای غربی به اون دادن یک نوع اشتباه محاسباتی رو داره انجام میده که نتیجه اون رو ما در فعال شدن این گروه های تروریستی در مناطقی که ترکیه موظف به خلع سلاح این گروه ها بوده شاهد هستیم.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل و اهداف حملات گسترده تروریست ها به سوریه، پشت پرده این حملات و چگونگی برخورد با آن است. اقدامات و تلاش های کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر تحولات سوریه و فعالیت های گروه های تروریستی در این کشور خواهد داشت و چرا بعضی از کشورها مانند ترکیه اقداماتی در حمایت از تروریست ها انجام می دهند؟ نظر آقای میرطاهر را در این خصوص بشنوید.
اقدام به موقع ایران، روسیه و دولت قانونی سوریه که به همراه هم و در قالب نیروی مشترک به مقابله با تروریست ها پرداختن و بهتان قوی خواهد توانست این توطئه بزرگ رو خونسا کنه. در این حال فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک ایران به ویژه سفر آقای عراقچی وزیر امور خارجه به سوریه و ترکیه نشون میده که ایران از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک هم در واقع اقدامات جدی رو مد نظر داره و تلاش میکنه با این سفرها و تشریح موازه و تبیین دیدگاه ها مانع از تداوم فعالیت های مخرب تروریست ها در سوریه بشه. مسلما اقدام ترکیه که در راستای اهداف منطقه‌ای خودش و همداستانی با رژیم صهیونیستی و آمریکا صورت گرفته، تبعات وخیمی به دنبال خواهد داشت. تجربه جنگ داخلی سوریه که از سال 2012 شروع شد نشون داد که غربی‌ها به همراه متحدین عرب خودشون و ترکیه در راستای هدف کلان یعنی نابودی محور مقاومت به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی هم از تکفیری به ملی‌گرا و غیره پرداختن که اتفاقا افراد و عناصر اون رو به مزدوران و افرادی از ده‌ها کشور مختلف تشکیل میدن و همین مسئله نشون دهنده اهداف بلند مدتی هست که در ورای این گونه اقدامات مخرب قرار داره.
ایدئولوژی و تفکر گروه‌های تروریستی که تحرکاتی در سوریه داشته‌اند چگونه است و چه تفاوتی با دیگر گروه‌های تروریستی مانند داعش دارند؟ بشنوید که آقای هاشمی در این مورد چه نظری دارد؟
البته ممکنه در رابطه با بعضی مسائل تفاوت‌هایی بین این گروه‌ها و گروه تکفیری داعش باشه، ولی خب در مجموع اینها بالاخره تجهیز شده و مجهز شده از طرف آمریکا هستند با برنامه‌هایی که دارن و عوامل دیگری که در این قضیه دخالت دارن. اونها عمدن اینها را با تفکراتی تندروانی که اینها دارن، با قرائت‌های خاصی که از دین دارن، اینها را تشهید میکنن و منظورشان قطعا تضعیف جبهه مقاومت و محورهای مقاومت هست. دقیقا اینها تحرکاتشون در زمانی به صورت سازمان یافته اجرا و انجام میشه که میبینیم محورهای مقاومت درگیر هستن و اسرائیل قاصد هم در حال ضعف است. ضعف‌های اسرائیل چه در بعد مسائل نظامی چه در اسطح‌های دیپلماسی روز به روز داره بیشتر از گذشته آشکار میشه. بیشتر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تلاش دارند از هر راهی که ممکن هست ببینیم که متوسل میشن به این گروه‌ها و این گروه‌ها که از قبل هم مشغول تربیتش بودن و هستند اینها را به کار میگیرن، گرچه اینها با همون گروه تکفیری داعش تفاوت چندانی هم ندارن، منتها از این جهت که در مسیر اهداف استکبار حرکت میکنن، در جهت خواسته های اسرائیل میتونن قدم بردارن، اینها مورد توجه قرار میگیرن و به همین دلیل به اینها امکانات نظامی و لوجستیکی و اینها میدن تا در مسیر محقق کردن اهداف استکباری آمریکا و اسرائیل عمل بکنن. از این جهت که اینها میخوان محور مقاومت را تضعیف بکنن، از این جهت که اینها میخوان مانع تحکیم پایه‌های وحدت بین مسلمان‌ها باشن، از این جهت که نگذارن مسلمان‌ها اتحاد و انسجام و یک پارچگی داشته باشن و در برابر دشمنان مشترک اسلام کارهای مفید و مؤثر انجام بدن، هیچ فرقی با همون گروه تکفیری داعش اینها ندارن. دقیقاً در همون مسیری حرکت میکنن که اونها هم همین مسیر رو دنبال میکردن.
اقدامات دیپلماتیک ایران در ارتباط با تحولات سوریه از چه جنبه‌های قابل تحلیل است و چه تأثیراتی خواهد داشت؟ دیدگاه آقای غفوری را در این مورد بشنوید.
تهران همواره تاکید داره که از یک طرف سوریه به عنوان یک نوع متحد استراتژیک ایران هستش و برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی اون از هیچ اقدامی فروگذار نیست، و از طرف دیگه به هر حال جمهوری اسلامی یک نگاه کلان به کل منطقه داره و همواره تاکید داره که امنیت و ثبات در منطقه، تغییر نکردن خطوط جغرافیایی و مرزی در هر کدام از کشورهای منطقه یک نوع امر اصلی و ضروری هستش و جزء خطوط قرمز ایران هستش، و به خاطر همین همواره تاکید داشته که برای حقوق امنیت منطقه از هیچ اقدامی فروگذار نیستش، و با توجه به حال شرایطی که ما امروز در سوریه شاهد هستیم که اون رو باید ادامه تحولات غزه و لبنان دونست. به عبارت دیگه میشه گفت اون چی که ما امروز در سوریه شاهد هستیم بازی نیابتی گروه‌های تروریستی برای رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها پس از شکستشون در لبنان و در غزه هستش که سعی می‌کنند ابعاد جدیدی از ناامنی رو در منطقه ایجاد بکنن. با توجه اینکه رژیم صهیونیستی خودش در وضعیت نابسامان نظامی قرار داره، تلاش می‌کنه تا در حالی که برای خودش با آتش‌بس لبنان یک نوع فضای تنفس رو به دنبالش هست، برای احیای نظامیگری سعی می‌کنه تا با بحران‌های جدیدی مثل تحولات سوریه و به کارگیری گروه های تروریستی سعی میکنه تا سایش بیشتر جبهه مقاومت رو داشته باشه. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به حال اهمیتی که هم برای سوریه قائل هست و هم برای امنیت منطقه تاکید داره که یک نوع اجماع منطقه ای و بین المللی برای هر که سعی تفاهم یافتن مسئله تروریست در سوریه فراهم بشه، که در کنار به حال حمایت هایی که در حوزه جریان مستشاری مطرح هستش، در حوزه دیپلماتیک هم شاهد رایزنی های دستگاه دیپلماسی ایران هستیم که سفر آقای عراقچی به سوریه پس از اون به ترکیه و برخی از کشورهای منطقه ابعاد این رویکرد رو تشکیل میده.
چه نشانه های آشکار و تجارب تاریخی از حمایت صهیونیست ها و برخی کشورها از تروریست ها در سوریه وجود دارد؟ بشنوید که آقای میرطاهر در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
خوب، در دوره اول جنگ داخلی سوریه ما شاهد این بودیم که با دخالت ایران، حزب الله و سایر گروه‌های مورد حمایت ایران در کنار پشتیبانی روسیه، عملاً این تلاش محور غربی عربی و ترکیه به شکست انجامید. الان هم ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی جنگ غزه رو ادامه میده. در جنگ لبنان به دلیل اینکه با شکست‌های زیادی مواجه شد، هم با آتش بس میده و بلافاصله بعد از اون تحرکات گروه‌های تروریستی در سوریه آغاز میشه. این در کنار هم تصادفی نیست و نشون میده که نقشه مشخصی از سوی برخی کشورها برای نارامی در منطقه به ویژه در سوریه وجود داره. این کشورها به ویژه ترکیه به دنبال تحقق اهداف منطقه خودشون هستند و طبیعتاً در این زمینه از این گروه های تروریستی استفاده ابزاری میکنن. رژیم صهیونیستی هم قبلا در جریان جنگ داخلی در سوریه به طور مستقیم از گروه های تروریستی تکفیری حمایت های لوجستیکی و تسلیحاتی کرده بود و حتی مجروحین اونها رو مورد مداوا قرار میداد. این نشون میده که این گروهک های تروریستی مانند جبهه النصره سابق که اکنون هیئت تحریر شام شده یا داعش یا ارتش ملی سوریه و امثال اینها در واقع آلت دست صهیونیست ها و ترکیه و امثال این کشورها هستند برای اینکه به اهداف خودشون در منطقه برسن.
در روزهای آینده تنش در سوریه به کجا کشیده خواهد شد و آینده این درگیری ها چگونه قابل پیش بینی است؟ دیدگاه آقای هاشمی را در این خصوص بشنوید.
قطعا بنابر اون چی که شواهد و قرائن نشان میده و استواری رزمندگان محورهای مقاومت و هوشیاری و بیداری مسلمان ها و مردم منطقه و مردم خود سوریه و همینطور هوشمندی دولت مردان سوریه، قطعا گلیم این تروریست های به کار گرفته شده یقینا به زودی جمع خواهد شد و محور مقاومت انشاءالله قوی تر از گذشته راه و مسیر خودش رو، اهداف ارزشی خودش رو دنبال خواهد کرد و مسیر رو با قدرت ادامه خواهند داد. اینها قطعا پایدار نیستند و یقینا بار دیگر به وسیله رزمندگان محور مقاومت گلیمشان برچیده خواهد شد.
در ضرورت پایان ناامنی‌ها در سوریه شک نیست، اما ادامه ناامنی‌ها در سوریه چه پیامدهایی برای منطقه خواهد داشت؟ بشنوید که آقای غفوری در این مورد چه نظری دارد.
اون چیزی که مسلم هست در تحولات سوریه، هر گونه ناامنی و بحرانی در این کشور میتونه پیامدهای سنگینی برای کل کشورهای منطقه و حتی جامعه جهانی داشته باشه. با توجه اینکه به هر حال تجربه گروه‌های تروریستی در سال‌های گذشته نشون داده که این گروه‌ها هیچ حد و مرزی برای خودشون قائل نیستن و پس از تصرف و اشغال یک سرزمین به دنبال سرزمین‌های دیگه‌ای خواهند رفت و قطعاً اگر سوریه مشکلی در زمینه تمامیت ارضیش ایجاد بشه، قطعاً هیچ کدوم از کشورهای منطقه از ترکیه گرفته تا کشورهای عربی و به تبع اون کشورهای غربی هم در حوزه امنیت قرار نخواهند داشت. به خاطر همین رویکرد واحد و یک نوع اجماع سراسری برای حمایت از سوریه در برابر تروریست و ریشه های این تروریست ها، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا، یک نوع اصل مهم برای امنیت و ثبات در نظام بین الملل خواهد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-70 1-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود با شما دوستداران برنامه صدای کتاب.
با خواندن کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی، روایت سفر به افغانستان در فصل بلخ الخ با شما هستیم. با قماندان که به گمانم ازبک بود و آخرش هم خوب با من راه آمد و به هفته بعد وعده داد، خداحافظی میکنم و کوله بر پشت و گونی در دست، ناکام و ناامید از میدان هوایی پس میگردم و میروم به سمت تاکسی. راستی چگونه باید به همسفر اول خبر بدهم نیامدنم را؟ آنها چه خواهند کرد؟ اصلاً الان نزدیکترین راه برای برگشتن چیست؟ اگر میدان هوایی هرات برای قیرپاشی بسته باشد، یعنی از کابل هم پرواز گیر نمی آورم. اینجا هم که یعنی تا یک هفته بعد خیریت در آن است که بمانم مزار. چه کار باید بکنم؟ خود کرده را تدبیر نیست؟ فقط تدبیر نیست، اما عوضش تا دلت بخواهد پشیمانی هست، گرفتاری هست، بلاهت هست، جهالت هست. یکه برای چه بلند شدی و آمدی به مزار؟ راننده متوجه حال زار من شده است. میخواهد مرا برگرداند به سمت اوتل. بهش میگویم نه، مرا ببر به سرحده بلخ، جایی که موترهای کرایه‌ای میایستند. میخواهم موتر کرایه کنم برای هرات. جیغ میکشد. هرات؟ هیچ مجنون رضا نمیدهد که با موتر به هرات بشود. بهش میگویم مرا به سرحده بلخ برساند فقط. یک کاری میکنم. در دل حاضرم به اندازه پول پرواز بدهم تا کسی مرا به هرات برساند. نقشه را از داخل کوله در میآورم. مسیر را نگاه میکنم. مزار و میمنه و مرغاب و هرات. فاصله هوایی مزار تا هرات نباید بیش از 400 کیلومتر باشد. این یعنی در بدترین شرایط مثل سفر کابل به مزار چیزی در حدود 12 ساعت. باز هم سبک و سنگین می کنم. حاضرم دو برابر پول پرواز هم بدهم، اما 12 ساعت بعد هرات باشم. نه، حاضرم $1,000 نقد بدهم، اما مثل همین پرواز کامیار 1 ساعت بعد هرات باشم و دست همسفر اول و لیجی را بگیرم و برگردیم به سمت ایران. تلفن زنگ می‌خورد. باید الان سوار هواپیما شده باشی. نه، مشکلی پیش آمده. تأخیر؟ ای، چقدر؟ بیش از 1 ساعت؟ بیشتر از چند ساعت. مشخص شد بهت زنگ می‌زنم. اینجا هم اوضاع کمی به هم ریخته است. البته خانم مدیر و عبدالرزاق با من نمیگویند چه شده است، اما گویا بازار هرات بسته شده است. عجب. راهی شدم بهت خبر میدهم. راننده میگوید قول برگشت نده، اقلن چند روزی گرفتاری. از اینجا کسی نمیبرتت هرات. سرحده بلخ هم اصلا گاراژ ندارد. همان سرحده کابل باید پیاده شوی و ببینی موتر گیر میآوری یا نه. با کرولا اصلا نمیشود رفت هرات. باید سراچه لنگ دراز کرا کنی که کسی هم جگر نمیکند. عصبیم. سر راننده انگار داد میکشم. شما مرا برسان به سرحده بلخ. خودم میدانم چه خاکی به سرم بریزم. راننده دستش را میگذارد روی پای من. آرام میگوید صبح را یادت هست؟ دم اوتل نظرگاه استاد شدم. رفتی نان داغ خریدی و نصف و نصف با هم خوردیم. یادت هست؟ اگر به ام نان نداده بودی می بردم ات سرحده بلخ و ایلانو الهیت می کردم. نه، اصلا همان صبح که حرام حرام کردم و حلال حلال کردی، همونجا پس می رفتم و مزار رو نمی آمدم تا میدان هوایی. حالا گوش بگیر حرف مرا، گاراژ همین سرحدی کابل است، همینجا پرسان از سراچه لنگ درست. اما هوشیار باش که نفهمند پولی داری. از ما گوش بگیر و از ایرا پس نشو هرات. یک هفته بمان همینجی و با تیاره برگرد. بیا خانه ما، هر چی خواهی برات تیار میکنم. راننده مزاری زائر زار مزار را به خانه خود دعوت میکند. جوان مرد مردمی هستند، مردم این دیار. نرسیده به مزار سرحده کابل، گاراژی است که همانجا پیاده میشوم. از راننده تشکر میکنم و از این که بلند با او گپ زدم عذرخواهی میکنم. موترها ایستادند برای کابل و مدام فریاد میکشند تا مسافر سوار کنند. همان اول کار یکی دست مرا میچسبد که با 303 میروی یا با کرولا؟ بیا بینچین کرولای من، یک مسافر هم دارم. نه، پای سراچه لنگ دراز میگردم. نشانی میدهد و میفرستادم به گوشه گاراژی که چندان هم وسیع نیست و 4-5 هزار متر بیشتر وسعت ندارد. پشت اتوبوس ها یکی دو لند کروز ایستادند و مسافر میزنند برای روستاهای صعب العبور. روستاییانی که برای زیارت آمدند با دست پر و بار و بندیل سوار لند کروز ها میشوند. از یکی از راننده ها میپرسم که چقدر میگیرد تا هرات ببردم. نمیروم. یعنی چه؟ قیمتی دارد دیگر؟ رقمش رو بگو. تو بگو 1000 دلار. باز هم نمیروم. چرا؟ با میمنه و مرغاب هم نمیرسی. لهجت ایرانی است. خطر دارد برادر. من خطر نمی کنم. لند کروز دیگر هم همین جواب را میدهد. میپرسم حالا اصلا من پشتون چقدر میگرفتید؟ چقدر طول میکشید؟ زیاد. 2 روز راه است. 2 روز؟ باور نمی کنم. خیال میکنم میخواهند مرا از سر باز کنند. اما بعد از سفر از آبس دوست مشهدیم میشنوم که این مسیر را 3 روزه آمدند، تازه در دوره امن که فقط مشکلشان راهزنان عادی بوده است که با چند اسکناس هزاری آرام میشدند و تازه به سلامتیشان تیر هوایی هم در میکردند. آبس مثل افسانه های پریان تعریف میکند که لند کروز میرسید پای کوه و دوراهی و میگفت چپ اگر برویم چشمه هست که آبش را جاده برده، راست اگر برویم سنگ ریخته است از کوه و راه را بسته است. می گفت همین گونه مدام از کوه ها بالا و پایین می رفتیم و راه بیش از 3 روز کش آمده بود. با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. از خیر لند کروز می گذرم، مثل این که راهی برای رفتن زمینی نیست. زنگ می زنم به دفتر کام ایر در هرات که بلیط ازش خریدم. تا می آیم حرف زنم می گوید ها، امروز میدان هوایی هرات بسته است. دیروز رخصتی ما بود، جمعه بود دیگر، نشد به شما تلفن بزنم. کی باز می شود؟ حالا که می گویند دارن قیر می پاشند. پرسان کردیم، گفتند هر وقت قیر خشک بشود، فردا، پس فردا، پس آن فردا، هفته بعد. الله اعلم. همراه را قطع می کنم. انگار نه انگار که یکی از همه زندگیش ساقط شده است. با سرعتی بالا شروع می کنم به فکر کردن. وقتی میدان هوای هرات بسته باشد، تنها راه رفتن زمینی است. از مزار به هرات که سراچه لند کروز گیر نیاوردم، میماند یک راه دیگر، برگردم کابل و از آنجا راه دورتر کابل به قندهار و قندهار به هرات را امتحان کنم. فاصله زمینی چیزی نزدیک به 1300 کیلومتر است، حالان که فاصله هوایی نزدیک است به 650 کیلومتر و این یعنی راهی کوهستانی. اگر خودم را با سرعت به کابل برسانم، غروب می توانم وسیله کرایه کنم و 1300 کیلومتر را در 16 ساعت بپیمایم و بعد فردا صبح همین ساعتها برسم به هرات، یعنی یک روز تأخیر. این یعنی با یک روز تأخیر قانع شدم. بعد او می آیم سر گاراژ. این بار دو راننده سر من با هم دعوا می کنند. یکی می گوید شیشتشو به این کرولا، یک مسافر دیگر می خواهم، فقط با 800 افغانی. نگاه می کنم، اصلا ماشینش کرولا نیست، حتی تویوتا هم نیست، هونداست. دیگری جلو می پرد، این مسافر من است، همان اول از من پرسان کرد جای سراچه ها را. بیا شیشتشو اینجا. می پرسم از کابل موتر هست برای هرات؟ ها ها، از اینجا بهتر است. شیشتشو اول هم از من پرسان کردی؟ این دومی فقط یک مسافر دارد، اما راست می گوید، من اول از او پرسیده بودم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هویت جعلی، قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدیم که امیلی یک نرس هست که در جنگ جهانی دوم و مجروحین کمک میکنه. او کسی را نداره و خانوادش از دست داده و تنهاست. یک شب که نیروهای دشمن پیشروی کرده و باید دوتر منطقه را تخلیه کنند، دختری به نام روز پیش او میآید و میگه که میخواد به پاریس خانه عمش بره. او تا به حال عمش ندیده. عمه او یک آدم پیسه‌دار است. او یک نامه از پدرش داره که از خواهرش خواسته از دخترش نگهداری کنه. اما همون شب یک راکت در نزدیکی محل اونا منفجر میشه که باعث میشه روز بیهوش شوه، زخمی شوه. امیلی فکر میکنه که روز از دنیا رفته، از همین خاطر کالاهای او را دجانش میکنه و بیک او را بر میداره و خودش روز معرفی میکنه. او به پاریس میره و خودش به همه روز معرفی میکنه و عمه هم از او با گرمی استقبال میکنه. تام بچه عمهش هم کم کم به او علاقمند میشه. امیلی از زندگیش در پاریس بسیار خوشنود است، اما ناگهان روز واقعی پیدا میشه و ادعا میکنه که امیلی دروغگوست. امیلی که بسیار جدکه خورده بر روز پیشنهاد پیسه میده، اما روز قبول نمیکنه و میگه باید او را رسوا بسازه و به همه بگویه که او یک دروغگوی شیاد است. تام هم که گپای روز واقعی را میشنود تصمیم میگیره در مورد امیلی تحقیق کنه. حالا با ما همراه باشین و آخرین قسمت ماجرا را بشنوین.
شنیدم یک حمله قلبی را پوش سر موندن مادر جان. ها؟
بله، اگر روز نبود معلوم نبود که چه اتفاقی بر من افتاد.
مگم روز چی کرد؟
روز کمک کلانه به مکت بچیم. ای گپا را ایلا کو، میبینی که حالم خوب است، ایلا بگو که تو چی کردی؟ تانستی دکتر ریچارد پیدا کنی؟
چی بگوی مادر جان؟ خیلی از پشت دکتر ریچارد گشتم.
خوب.
اما متوجه شدم که بر اثر جراحت زیادی که داشته از دنیا رفته.
چی؟
بله، مثل که زخمی شده بود و دگام جور نشده، حتی نتانستم به شار منتقلش کنن. بیچاره همونجا از دنیا رفته.
خب پس هیچ نتیجه ای نگرفتی؟
خب راستش مادر جان، از دیگه آدمایی که در شفاخانه کار میکدن پرسشو کدم.
خب
چند نفر دیگر را دیدم که میگفتن نرس را که با دکتر ریچارد کار میکده را دیدن.
جالب شد. خود دیگه
از اونا خواستم این نرس بر من خوب توصیف کنم. یک نفر که میگفت قواره ای پرستار اون نرس به خوبی یادم است، بر من توضیح داد که این نرس چی قواره ای داشته.
خوب
همون قسمه که خبر دارن، روز روی دستش جای سوختگی داره.
درست است.
درست؟
بله.
اما کسایی که اون نرس توصیف کردن گفتن دستاش سالم بوده و هیچ زخم و سوختگی در دستش وجود نداره.
اوه، خیال آرام شد. پس این دختر روز واقعی است.
بله مادر جان، ما هم این حدس میزنم و اون دختری که ادعا میکنه روز است باید همون نرس باشه.
درست است. و چقدر خوش شدم.
من باید با روز گپ بزنم و از او به خاطر شکی که داشتم عذرخواهی کنم. خب
روز دختر خوبی است، من خیلی دوستش دارم.
حالتان خوب است خانم؟
تشکر.
به چی فکر میکردن؟
چیزی نیست.
بخشش باشه، من نباید از خودتان سوال پرسان کنم. خوب نیست با خدمتکارا گپ بزنن.
نه، لطفاً با ما گپ بزن، راحت باش.
شما خیلی مهربان هستن خانم، رقم دیگران نیستین، هیچ غروری ندارن. من خیلی خوش هستم که شما در این خانه با ما زندگی میکنن. از وقتی آمدن این خانه رنگ و بو گرفته، زنده شده.
تشکر. میگم یک سوال.
بله خانم.
او دختر که خدا به جای ما معرفی کرده بود دیگه نامد؟
ها، او دختره میگن. چرا خانم، بازم آمده بود پشت دروازه. خوب. اما خانم الینور دستور داده دیگه او دختر خانه راه نتیم.
نمیدونی که کجا زندگی میکنه؟
نه خانم، اما دختر بیادبی هم هست. یک بند دشنام میداد، همه ایمانا نفرین میکرد.
دلم برش میسوزد بیچاره.
خانم شما بسیار مهربان هستین، اما او دختر خوبی نیست، نباید دلتان برای او بسوزه. او خیلی به شما بدی کرد. یک بار خودتان در آینه سیل کنین، هنوز زخمی که به خودتان زده جایش مانده.
درست است، اما او کسی را نداره.
خانم ذهن خودتان مصروف ی آدم ها نکنین، خیالتانم آسوده باشه. اجازه نمیدم وارد خانه شوه. دیگه نمیتونه به خودتان آسیبی بزنه.
عزیزه بیا بیا اینجا، میخواستم صدایت بزنم بیای که چای کلچه رو با هم بخوریم و از فضای باغ لذت ببریم. بیا اینجا پیش خمه بشی. بیا.
روز بخیر.
روز بخیر. ای بایک چیست دستت گرفتی؟ نکنه جایی میخوایی بری؟ ها
قصد دارم که این خانه رو ترک کنم.
تو چی گفتی؟
خواهش میکنم مرا ببخشین، من روز نیستم، حق با او دختر است، روز واقعی اوست نیمه. من خیلی عذاب وجدان دارم، دیگه نتانستم تحمل کنم، راستش نمیتونم این قسمی زندگی کنم.
خدای من روز، تو چی میگی؟
او دختر درست میگفت، نام من ایمیلی است. من او شب وقتی که راکت خورد فکر کردم که روز مرده، آخه نبض نداشت، حتما نبضش ضعیف بوده و من متوجه نشدم. اگه میدانستم که او زنده است هرگز این کار را نمیکردم. همیشه آرزوی یک خانه ای قسمی و یک خانواده خوبه داشتم. من حتی در خوابایم هم نمیتونستم این روزایی را که با شما داشتم ببینم. مرا ببخشن.
خدای من،
حتی او جای زخم روی دست من مربوط به همون شبی است که راکت خوردم.
خدای من،
برادرزاده واقعی شما روز است.
حال میخوایی کجا بری دختر؟
میرم پاریس و دوباره نام نویسی میکنم که برم در جنگ و مجروحین کمک کنم.
ولی عزیزم، تو دختر بسیار خوبی هستی.
اما بیادرزاده ایتان نیستم. خواهش میکنم مرا ببخشین. نمیدانین در این مدت چقدر به ما خوش دیر شد. اما عمر خوشی ها کوتاه هست. چقدر زود تمام شد.
باورم نمیشه.
مرا ببخشین.
میدونستم که حق با ماست. راستی؟ چرا قدر راحت ایلایش کردین ها؟
خب این مسئله به خود ما مربوط میشه روز.
باید اتفاقا سرش عرض کنین. او دختر یک کلاه بردار است.
خب روز عزیز، چه پلانی داری خودت؟
من خیلی پلان دارم. اول از همه ای که حق پدر خود از شما بگیرم.
چی؟
لطفا سهم مرا بتین. شما خیلی به من ظلم کردین. من دیگه نمیتونم همراه شما در این خانه زندگی کنم. ارث و میراث و سهمیه مرابطیم که من میخواییم برم.
از چی گپ میزنی روز؟
معلوم دار نیست. از ارثی که پدرم برم مانده و پیش مادر شماست. او قسمی که من حساب کتاب کردم
خب
تقریبا یک پنجم ای خانه و ای قصر از من میشه.
خدای من،
باورم نمیشه که اقدر وقی باشی.
از داشتن قوم خیش رقم تو شرم میشه.
مام از داشتن قوم و خیشی رقم شما می شرمم. چرا گپ مرا باور نکدین ها؟ یک دختر رعیت با ما ترجیح دادین.
بس است دیگه. خوش ندارم که یک لحظه هم تو رو اینجا ببینم. تو هم بچه.
بله مادر.
با وکیل ما گپ بزن. گپ بزن و بگو که سهم دختر میتیم و خلاص.
ما همیال سهم خود می خواهیم. باید برم پاریس و یک خانه بر خود بخرم. هیچ پیسه ای هم ندارم. لطفاً همیال امرای وکیلتان گپ بزنین.
خدای من، تو دیگه کی هستی؟
بسیار خوب، تام بچیم.
بله.
همیال با وکیل تلفن کن.
بچشم مادر، بچشم.
Thank you.
خدای من خانم، شما اینجا چی میکنین؟
نمیدونی که به چی سختی پیدایت کردم ایمیلی.
شما نباید اینجا باشین خانم، این مسافر خانه مناسب شما نیست.
موتر دانه دروازه منتظر است، وسایلت جمع کو که بریم.
چی؟
تیز شده گه، گفتم باید بریم.
کجا؟
میریم خانه عزیزم، تامم در موتر است.
ولی من روز نیستو.
چقدر خوب که تو روز نیستی دختره، سهم او رم دادم و رفت، از شهرشم خلاص شدیم.
اما خانم
خوشداری نش... که با بچه ما عروسی کنی و همراه خود ما یک جای زندگی کنی.
من قبلنم براتون گفتم خانم، من در شأن شما نیستم.
در این مدتی که با ما زندگی کردی نشان دادی که شأن و رتبه تو خیلی بالاست، ثابت کردی که چقدر نجیب و پاک هستی.
نمیدانم که خبستم یا بیدار.
زود شو عزیزم، زود شو وسایل خودت بردار که تو هم در موتر منتظرت است.
بچه شو
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.